بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا. بسیار خرسندم از این که در این ایام توفیقی دست داده است که دوباره خدمت عزیزان افتخار زانو زدن در محضر قرآن رو داشته باشیم و بتوانیم پیرامون آیات کلام الهی سخن بگوییم و بشنویم و به برکت این ایامی که متعلق به اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام است جانهای خودمون رو منور به نورانیت وحی کنیم. اما با لحنی و بیانی و محتوایی متفاوت نسبت به مباحث تفسیر ترتیبی. و نکته این است که من همیشه این حس قصور و تقصیر به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام را بر دوش خودم حس می کنم که واقعا امت اسلام شاید به معنای واقعی اون التفات و توجه رو به شخصیت با عظمت نبی مکرم، جایگاه ایشان، نقش محوری رسول خدا در ابدیت تاریخ بشر و جایگاه نبی مکرم در میان مسلمانان و آنگونه که باید بپردازند به معرفت به این شخصیت و تأثیر به حضرت او متاسفانه کوتاهی داریم. جامعه اسلامی کوتاهی دارد. فرصت رو مناسب دیدم که در این دهه‌ای که منتهی به رحلت نبی رحمت و عزیزان اوست و شهادت عزیزان او، به این بهانه که در معرض قرآن باشیم نگاهی کنیم به مجموعه ای از آیات که پیرامون شخصیت پیامبر مکرم اسلام و ترسیم سیمای پیامبر اکرم در قرآن مشاهده می شود. چه خوش بود که برآید به یک کرشم دو کار، هم سخن از وحی باشد و استفاده از قرآن، هم معرفت افزایی نسبت به ساعت مقدس نبوی. البته عرض می کنم که مجموعه آیات قرآن رو پیرامون شخصیت پیامبر بررسی کردن قطعا یه فصل طویلی می طلبد و یه سال و ماهی رو می کشد که انسان پیرامون این آیات سخن بگوید. اما اگر مجموعه آیات مشترک رو به نوعی انتخاب واحدی از اونها داشته باشیم و بخش از بحث‌ها و قسمت‌های آیات که شاید غیر مستقیم به شخصیت پیامبر مکرم اسلام اشاره می‌کند، یه مجموعه از آیاتی رو من برگزیدم خدمت دوستان عزیز که در 5 عنوان انشاءالله تقدیم می‌شود. که عنوان اول نگاهی است به آیاتی که پیامبر را قبل از بعثت خداوند در قرآن معرفی می کند، اشاراتی به این زمینه و موضوع است. اونگاه آیاتی رو مشاهده می کنیم که خداوند سبحان بعثت نبی رحمت را و فلسفه بعثت را در لابلای آیات همراه با نام او قرین می کند. به دنبال اون به خود ماهیت وحی و سرمنشأ علم نبوی پاره از آیات اشاره دارد. و اونگاه اساساً شخصیت و ویژگی‌های مستقل پیامبر در قرآن که بحث بسیار جذاب و مستوفایی است و در نهایت وظایف مسلمانان و مؤمنان در قبال جایگاه و شخصیت پیامبر بخش پنجمی است که انشاءالله در این مجموعه از آیات گرد آمده خدمت دوستان عزیز تقدیم می شود. به همین خاطر بدون مقدمه فزونتری آغاز می‌کنیم از بخش نخستین که بررسی و نگاهی است به آیاتی که نشان دهنده وضعیت و شخصیت پیامبر قبل از بعثت است، اشاراتی به این باب. البته ناچارم من که در اینجا به شکل رویه معمول تفسیر تفصیلی ترتیبی سخن نگویم، همان گونه که در مباحث تفسیر موضوعی همگاه خدمت دوستان حالا در فضاها و مکانهای مختلفی گفته شده است و مکتوبات ارائه شده، ناآن باید از اون دست خدمت دوستان یه حد میانه ای رو بگیریم که فرصت بازگو کردن آیات انشاءالله دست داد. اما اولین جایی که میتوان گفت که خداوند سبحان به پیشینه پیامبر قبل از 40 سالگی و به بعثت اشاره میکند در آیات شریفه قرآن، همین سوره مستقلی است که سوره مبارکه زها است. سوره مبارکه زها سوره‌ای است که در مجموعه سوره های ابتدا به سطح نبی مکرم محسوب می شود و ویژگی خاصی که در این سوره وجود دارد از جهت کلی وضعیت این سوره این است که این سوره یه ارتباط ماهوی و محتوایی و فقهی هم با سوره مبارکه انشراح و علم نشرح دارد. به گونه این که در نماز مسلمانان بر اساس مبانی امامیه و شیعه بعد از سوره حمد نمی توانند قران کنند. قران یعنی دو سوره رو مستقلن در کنار هم بخوانند، یعنی بعد از حمد یک سوره میتوانیم بخوانیم، نه بیشتر از آن. اما سوره مبارکه زها از این قاعده مستثنا است، بلکه این سوره رو با سوره انشراح میتوان با هم در نماز خواند بعد از سوره مبارکه حمد، مانند سوره قریش و سوره فیل که اون دو سوره همین ویژگی رو دارند. و حتی پاره‌ای از فقیهان بودند که رخصت به تنها خواندن این سوره ندادند و میگویند که الزاماً در نماز اگر کسی بخواند این رو با هم بخواند. حالا اون بحث فقهی است بماند. اما سوره مبارکه چنین آغاز می شود که و زها، با سوگند آغاز می شود، مانند بسیاری از سور دیگر قرآن که حضرت سبحانی با قسم سخن آغاز می کند. می دانیم علت آغاز کار با قسم قطعا آن است که ذهن رو حضرت حق آماده می کند برای یه پاسخ جدی و کوبندهی در قبال مطلبی که مقدمه اون حاجت به سوگند و قسم خوردن حضرت حق است. مطلب مهم و جدی است، لذا با سوگند خدای سبحان آغاز می کند که پاسخ قسم رو کوبنده و توفنده بازگو کند. اینجا ماجرا چیست؟ الان در لابلای آیه که برسیم خدمت دوستان میخوانم و عرض میکنم محضرم بارکتون. سوگند به زها، کلمه زها بخشی از زمان است. از ویژگی های سوگند های قرآن سوگند به زمان. حال ممکن است این پدیده زمان و لیل ازا سجا باشد که میخوانیم و نهار ازا تجلا باشد و لیل ازا یخشا باشد، قسم به روز، قسم به شب و لعصر و زها و الفجر، فجر باشد، زها باشد، عصر باشد، یعنی به بخش ها و پاره های مختلف شب، روز و اجزا اون خداوند سبحان در قرآن سوگند یاد می کند. خود این نکته نشان می دهد که از مهمترین موضوعات جدی در حیات بشری و در آفرینش الهی پدیده به عنصر زمان است، پدیده بی بدیل که با هیچ موضوع دیگری قابل مقایسه نیست، پدیده زمان که بشر در اون هیچ تصرفی ندارد، نه قابل تولید است، نه قابل توقف است، نه قابل ذخیره کردن است، نه استحاله و بازگرداندن. یه پدیده‌ای که آن با آن در سیر خیش در حال حرکت است و انسان رو با خود میبرد و میبرد، جریان و سریان پایدار دارد و هیچ کسی در این پدیده نقشی ندارد. و انسان تنیده در زمان است. و العصر ان الانسان لفی خسر، انسان در دل زمان خسران میبیند و زب میشه و آب میشود، مگر آنکه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات که قصه خود را دارد. پس تمام جزء وجود انسان تنیده با زمان است و حسن استفاده از زمان و انتخاب زمان، فرصت‌های زمانی از مهمترین ویژگی‌های اهل ایمان و اهل قرآن است که اینها زمانشناس باشند، نظم در زمان در وجود اونها باشد، به بند بکشند اجزاء زمانی را. اون چنان قداستی دارد زمان که باید گفت و زها، به بخشی از اون هم سوگند یاد کرد. زها به کدام بخش از به اصطلاح زمان گفته میشه؟ به هنگامی که خورشید بالا می آید، روز، اما نه اول روز که والفجر، بحث فجر است و طلوع خورشید، زمانی که خورشید فراتر آمده است و برون آمده است و تلاش و زندگی آغاز شده، اون قسمت رو زها می گویند. در ماجرای مقابله موسی و ساحران فرعونی، هنگامی که بنا شد اون روز هماورد رو موسی کلیم تعیین کند، پیشنهادی که موسی داد این بود: و موعدهم یوم الزینه، روز تعطیل رو انتخاب میکنیم، روز زینت که مردمان به خود میرسند، این روز بهترین روز است. همین الان مسابقات و برنامه های خیلی مهمی رو در دنیا میبینید که در روزهای تعطیل انجام میشه که انسان ها فرصت مشارکت بیشتری داشته باشند. و موعد هم یوم الزینه، اما یوم الزینه مشکل دارد. روز تعطیل این است که انسان ها مانند بقیه روزهای کاری ابتداء وقت حرکت نمی کنند، از منزل برون بزنند، چون فرصت بالاخره بهتری دارند، نمی خواد اول وقت پشت میز اداره باشند، پشت فضای کاری باشند، کارت بزنند غیره، نه. لذا چون فرصت استراحت بیشتری دارند، اول صبح مساعد این برنامه ها نیست. یه قدری خورشید فرا بیاید، چاشت بگذرد، اون زمان زمان مناسبی است. نام اون چیست؟ موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، نام اون ضحاست. اون ساعت 9:10 روز که دیگه تلاش ها و حرکت ها جدی شده و فعالیت ها رنگ گرفته است، نام این میشه ضحا. و ضحا سوگند به بخش روشن کاملا جدی روز که حرکت و تحرک در اون دیده میشود. و لیل اذا سجا، و سوگند به شب، اذا سجا، هنگامی که شب سجا، کلمه سجا، سجا یسجو، سج و در لغت به معنای سکون، البحر ساج، دریایی که موج ندارد، اذا سکنت الامواج، هنگامی که اون موجها آرام میگیرد و اون تلاطمها به زیر میآید، این رو ساج میگویند، این محیط رو، این فضا رو. به همین خاطر فعل سجا هم به این معناست. و لیل اذا سجا، و سوگند به شب، هنگامی که آرام میگیرد، تلاشها، حرکتها، کوششها، وجود انسان با خواب. و جعلنا اللیل سکنا، خداوند میگوید شب رو ما فضای سکون و تسکین قرار دادیم. به شکل طبیعی معاش و زندگی انسان ها متوقف میشه، بسیاری از فعالیت های انسانی منوط به فضای روز و شرایط روز بود، تمام انسان ها به خفتن، غنودن و استراحت میپردازن و به شکل طبیعی در عالم خواب هم انسان سجو داره، یعنی اینکه 30% متابولیک بدن در خواب کاهش پیدا میکنند و انسان هم یه ریسرتی میشه به تعبیر دوستان و یه چنین حالتی رو برای برخاستن و آغاز روز و دوباره در وجود خود میبیند به اذن خداوند سبحان. و لیل اذا سجا، و سوگند به این شب با تمام آرامشی که در این شب وجود دارد. خب زیبایی کار این است دیگه، من به سرعت رد میشم، که تقابل بین اون زها و اون لیل اذا سجا رو میبینید. چقدر زیبا یک سوگند متضاد رو خداوند مطرح، یه تضاد لفظی در اینجا وجود دارد بین زها و بین ولیل، تاریکی شب، آرامش شب، روشنی روز و تلاش و پویایی و حرکت روز، که اینها زیبایی هایی است که خدای سبحان در کلام خیش نشان میدهد. خب این ظاهر آیه است. البته ممکن است در پس این نکته های دیگری باشد، من نمیخوام تفسیر بگم این قسمت رو، استحسان میکنم این رو میگم. سوگند به اون طلوع خورشید روشنی که فضای جامعه بشریت رو از همه جهت روشن کرد، سوگند به دمیدن تو خورشید نبوت و تلعلو شخصیت وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. و سوگند به اون آرامشی که وجود او برای بشریت برمغان آورد. و لیل اذا سجا، و تلاطم هایی که از جان و دل انسان های آشفته برون برد، وجود او، رحمت وجود او، طمأنینه شخصیت او، میخوانیم انشاءالله خدمت عزیزان. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یا رسول الله مگر میشه خدا تا تو در میان امتی خدا زیر رو کند جامعه رو و عقوبت خودش رو بر سر مردمان جاری کند؟ حاشا، معاذ الله، که خدا چنین کند به وجود نازنین تو و برکت شخصیت تو و گل روی تو ای رحمت الله الواسع و ای باب نجات امت. به اینجا که رسید دو سوگند رو خداوند فرمود جواب قسم ها میاد. حالا واللیل سوگند به چی؟ اینو در عرف عادی سوگند خوردن میبینیم. شما وقتی به یه چیزی قسم میخورید هدف از این سوگند اینه که یه موضوعی رو اثبات کنید. من به این مقدساتم قسم میخورم که این کار رو انجام دادم یا ندادم، چنین گفتم یا نگفتم، این چنین موضوعی درست است یا غلط است. یعنی این سوگند مقدمه‌ای بود برای اثبات ادعا دیگه. فرمود ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند تو را تودیع نکرده است و تو را غلا نکرده است. الان عرض میکنم خدمت دوستان با ذکر این جمله که بله زمینه نزول سوره مبارکه و شأن نزولی که مفسران میگویند فریقین اینه که مدتی احتباس الوحی شد در آغاز وحی، یعنی چند روزی طبق معمولی که وحی می آمد نیامد. خب این هم یک آزمونی بود، این هم یک صحنه بود از صحنه‌های الهی، هم برای پیامبر هم برای امت. بدیهی است که وحی باید در طی دوران نبوت بر پیامبر نازل شود. اینو در بحث وحی خواهم گفت خدمت دوستان عزیز که آن به آن در طی 23 سال وحی بر پیامبر میاد. لنثبت بهی فؤادک، لحظه لحظه باید جان پیامبر به وحی الهی قوت و تقویت بیابد تا بتواند با جامعه مواجهه کند، مخاطبه کند و هدایت جامعه بشری رو بر دوش بکشد و تمام این کار در جان نبی رحمت باشد. اما اینجا احتباس وحی شد، یه چند روزی تأخیر شد، 10-12 روز مثلا، 15 روز مفسران میگن، 20 روز مثلا، یه چند چیزی فاصله شده، انقطاع شد. به مجرد این که چنین چیزی مطرح شد دشمنان پیامبر این رو گفتن، گفتن ان محمدن ربه و دعه و قلا، گفتن که فرزند عبدالله را خدای او و دعه و قلا، خدا تودیع کرد بهش، خداحافظی کرد و او را به خود واگذارد، ترکش کرد. و کسی که تصنیف ساخت و در کوچه های مکه بانگ برآورد و دیگران رو به این خروش آشنا می کرد کسی نبود مگر ام جمیل همسر ابولهب که بازگو می کرد که به خطاب پیامبر گستاخانه ارا شیطانک یترکک، ارا شیطانک الا ایدر یترکک، به تعبیر بعض از متون ترجمان اون دشوار است اما میبینم که شیطان تو رو رها کرده است، دیگر به نزد تو نمی آید. یه چنین گستاخی هایی به ساحت نبی مکرم شروع شد. بسیار صحنه خوبی بود، آزمون خوبی بود چنین احتباس و انقطاع وحی. برای همین مسئله اصلا رو شدن خیلی از اقدام و چینه ها و زهارت ها سریعا با همون ادبیات خداوند پاسخ داد. ما ودع کربک و ما قلا، کلمه ودع یودع و تودیع از ماده وداع به باب تفعیل میره، وداع میشه تودیع، کثرت رو میرسانه، شدت رو میرسانه. هرگز خدا تو را رها نکرده. شما مراسم معارفه و تودیع رو در عزل و نصب ها زیاد میبینیم دیگه. ما و خدا با تو تودیع نکرده است، با تو خداحافظی نکرده است پیامبر. ما ودع قلاع ای ترکهو و ما ترکک، به خدا که تو رو رها نکرد، تنها نگذاشته، ترکت نکرده، خدا با تو تا خداحافظی نکرده است، تو را به تنهایی فرو نگذارده است. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیرون لک من الاولا، لام لام سوگند است و به یقین و قسم آخرت برای تو بسیار شایسته تر و پاکیزه تر از دنیا و اولاس، اولا الهیات و اولا و زندگی دنیا، ولل آخرت و خیرون لکه من الول، یعنی باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. این اولاس پیامبر، این حیات اولاس و زندگی اولاس، دولت تو جای دیگری اوج میگیرد و خود رو نشان میده. این که چیزی نیست، این که نام تو در کنار نام خدا تا ابدیت تاریخ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. چه جاودان و مندگار باشد و بماند نام تو وجود تو و در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. این چیزی نیست اینها یا رسول الله، باش تا صبح دولتت بدمد، خواهد آمد آینده درخشان تر. ولل آخرتو خیرون لکه من الاولا من جمله ولل صوف یعو ایک رب کفت ارزا، و به زودی خدا به تو عطا می کند چیزی را که موجب رضایت توست. ولل صوف یعو تیک، ببینید عطا می کند، به تو نفرمود چه چیزی را عطا می کند، یعنی اون معطای الهی مطرح نشد، خدا به تو عطا می کند پس تو از آن عطیه الهی به مقام خرسندی و رضایت می رسی. محذوف شد، یه تعظیمی شد، یه ابهامی، یه عظمتی در این حذف وجود دارد. ولسوف یعطی، که خدا به تو به زودی عطا می کند، نفرمود سیعطی که سوف یعطی که، سین آنیست که به زودی انجام می شود، سعطی که به زودی به شما خواهم داد، اما اگر گفتید سوف یعطی که خیلی منتظر زود نباشید، زمان می برد. خود این سین یه نشانه است که مشخص می شه این وعده که خدا داره می ده در ارتباط با همان ولل آخرت و خیرون لکه من الاولاست، در رابطه با همان آیه پیشین است و ظاهر سیاق و ارتباط آیه هم همین است. چه چیزی را خدا به پیامبر می دهد که موجب خرسندی اوست؟ آیا رشد اسلام، پیشرفت مسلمانان، آینده امت و تمام این احتمالات رو مفسرین دادن؟ هیچ منافاتی هم ندارد، اما اونی که از ناحیه خود اهل بیت و نبی مکرم شواهد و نشانه ها و روایات معتبران است چیز دیگری است. استعذار دارید، باز هم باید به سرعت عرض کنم خدمت عزیزان که انبیا عموماً و پیامبر اسلام خصوصاً خواهیم خواند در آیات بعد، یه حسی است در وجود اینها، نو دوستر، انسان دوستر. از پیامبران الهی بشر پا به زندگی و دنیا نگذارده است، دیگران مدعی هستند. اینهان که برای دوست و دشمن دل می سوزانند، برای جنس انسان دل می سوزانند و رسالت خودشون رو می بینند که این سعی می کند که بگیرد غریق را و این انسانهای در حال غرق رو بگیرن و به ساحل امن و نجات و هدایت و مغفرت و رحمت برسانن. این کار اصلی پیامبران الهی است. خب سرآمد اینها که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون رحمت واسعه خدا، جلوه اون در وجود نازنین نبی مکرم چیز دیگری است. به همین خاطر پیامبر نه برای دنیا، برای فردای انسانها هم دل می سوزاند عزیزان، نه برای دنیا، برای آخرتشون، برای فردا که با مردمان چه می شود. لذا نوشتن در لحظات پایانی جان دادن پیامبر است، اما چیزی که پیامبر زیر لب دارن جاری می کنن امتی امتی امتی، یعنی نگرانی آخر پیامبر عزیزان شما هستید، امت هست، دیروز و امروز و فردا. در روایات داریم که آمد برای قبض روح نبی مکرم، ملک ویژه، اما تعلل در پیامبر میبیند. اینجا مقام شامخ نبویست دیگه، فرق میکنه با دیگران. جبرئیل آمد، یا رسول الله دیگه لحظه ملاقات هست، شما هم که منتظر حبیب بودید، الحبیب و یشتاق و الالحبیب، حبیب مشتاق حبیب است، خدا منتظر دیدار توست، تو منتظر دیدار خدا یا رسول الله. من جبرئیل اینی خوف علی امتی، من خوف بر امتم دارم و فردای امتم دارم، یه چیزی بگو، یه بشارتی بگو که دل من خرسند بشه. بازگشت و گفت ولسوف و یه تکراری، این که بگیم کی نازل شده بعد اون زمان بگیم اشکال نداره، تکرار آیه و معنای اون آیه مشخص بشه، از جلوه های آیه بیاد در لحظه فوت پیامبر. ولسوف و یه عقی که رب و کفترزا، یا رسول الله خدا آنچنان در قیامت به شما موقعیت بدهد در شفاعت در امتتون که موجب خرسندی شما باشد. به اینجا که رسید به من حسبی حسبی رضیت و رضیت، کافیست برای من این، من آمادم به رضایت و خرسندی رسیدم، آمادم که جان به جهافرین جناب اسرائیل تسلیم کنم. یعنی آخرین دقدقه پیامبر ما ادامه رحمتی است که خدا به او در دنیا در نجات انسان‌ها دادند. ادامه استمرار رحمت در جهان آخرت اسمش چیه؟ شفاعت است. ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، حدیثی که فریقین شیعی و سنی بر این اتفاق نظر دارند. همین الان هم بر پیشانی و جنب روزت النبوی، روزه نبوی و قبة الخضرا حدیث نوشته شده است. همین الان ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خودم را حتی برای اهل کبائر امتم با تمام ویژگی های خودش که اینها رو گفتیم، البته نوشتیم در کتاب آخرین امید تمام بحث شفاعت رو من نوشتم اونجا دیگه. ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی ولسوف یعطیک ربک فترسا. خداوند مقامی به تو پیامبر میدهد که بتوانی در جهان آخرت هم این رحمت خدا توسط تو باز هم ادامه پیدا کند، باز وجود تو نافع برای انسان ها باشد. حالا این مقام رضای پیامبر تا کجا پیش می رود؟ در بعض از متون داریم حتی لا یبقا موحدون فنار، تا اینکه هیچ موحدی در دوزخ نرود نماند. دیگه نمیفهمیم دیگه این باشد اگر فردای قیامت ما هم از مستحقین این شفاعت بودیم، اونجا جلوه این شفاعت رو در عرصات قیامت خواهیم دید. ولسوف یعطیک ربک فترس. از اینجا میرسیم به اون مقصد طرح این سوره در این مباحث ما. الم یجدک یتیما فآوا، بهانه این شد پیامبر. الطاف خداوند بر تو بیکران است در دنیا و در آخرت، قبل از رسالت، حین رسالت، بعد از رحلت. لذا برمیگردد به اون نقطه آغازین عنایات خداوند بر پیامبر، از اینجا شروع میشه. ما قبل از این آیه دیگه نسبت به پیامبر در قرآن نداریم دیگه. الم یجد کیتی من، از جد سیر زمانی عرض میکنم، فآوا. آیا پیامبر نه این بود که تو یتیمی بودی، ما تو را آوا پناه و حمایت کردیم و به اونجا که باید برسی رسیدی؟ خب این نکته مهمی است که خداوند مطرح میکنه. شاهد تاریخ نشان میدهد که پیامبر علم یجد که یتیمن، یعنی فرزند بزرگوار عبدالمطلب عبدالله رشید دهمین پسر با تمام توانمندی و زیبایی و شکوه که دل به او بستن جماعتی از عرب در کنار سیادت پدر و عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف، این میشه عبدالله ابن عبدالمطلب. یه ویژگی هایی دارد، شخصیتی دارد، در انفوان جوانی قدرتمندی داد و ستد به دبستان کالا به شام میبرد، میآورد، داد و ستد میکنه. در یکی از این سفرها در 25 سالگی در مدینه در منزل دایی خود به بیماری مبتلا شد و در همونجا به رضوان الهی پیوست. قبر همونجا دفن شد. در محاذات باب السلام در جنب روضه نبوی فعلی عرض می کنم که در سال 1364 متاسفانه قبر ایشان هم تخریب شد به بهانه توسعه مسجد، کلن آثار اون از میان رفت. در 25 سالگی عبدالله از دنیا رفت. پیامبر اسلام در چه شرایطی بودن؟ یه اختلافی بین نقل‌های تاریخی وجود دارد. مرحوم کلینی در کافی عبارتشون اینه که می‌فرمایند که و مات ابوه عبدالله و هو ابن شهرین. اینو مرحوم کافی در سعد الاسلام کلینی در کافی نقل می‌کنند. پیامبر فوت کردند، عبدالله پدر پیامبر فوت کرد و حالی که ایشان دو ماهه بودند. اما طبقات ابن سعد، طبقات کبرای ابن سعد در میان کتب معتبر اهل سنت این رو قبل از، یعنی فوت پدر رو قبل از ولادت پیامبر می نویسد. حال به دو ماه قبل از ولادت یا دو ماه بعد از ولادت خیلی فرقی نمی کنه. یعنی در یتیم بودن یا پیامبر یتیم زاده می شود یا بعد از ولادت سایه پدر از سر او می رود، با دو ماه که اون هم فرصت فرزندداری و پدرداری دیگه نیست. خب نسبت به پدر که مشخص شد. اما طبعا به دنبال اون کفالت با جد است. وجود نازنین عبدالمطلب، این شخصیت بزرگ و شیخ البتا، کفالت فرزند عزیز و نوه خودش رو به عهده میگیرد. ابتداعا یه موردی، بعد اونگاه بنابر اون روشی که در میان عرب وجود داشت، فضای صحرا بیابان، اون فصیح بودن لهجه بیابانی عرب رو، حجازی عرب رو ترجیح میدادن برای فرزندانشون. پاکیزه بانوی رو انتخاب میکند، حلیمه سعدیه رو، برای مرضعه بودن. فرزند به صحرا میرود مدتی و باز میگردد به نزد مادر. به نزد مادر آمد، مادر آمنه بنت وهب ابن عبد مناف، پدر عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. یعنی هر دو باز برمیگرد و عبد مناف از دو طرف پیامبر، از هر دو سو نسبشون قریشی و هاشمی و چنینی. مادر فرزند رو برداشتند و برای زیارت قبر شوهر و اینکه پیامبر قبر پدر رو ببیند به مدینه آمدند. دست داد زیارت و بازگشت در ابوا، در منطقی بین نزدیک به مدینه، بین مکه و مدینه. مادر هم به رحلت الهی رفت در 6 سالگی پیامبر. سایه مادر هم از سر پیامبر به کناری رفت. تا دیروز پیامبر یتیم بود، الان لتیم شد. هنگامی که پدر و مادر هر دو از دست داده میشه، با فقدان پدر میشه یتیم انسان. اگر مادر هم نباشه، یعنی هر دو نباشن، میشه لتیم. از 6 سالگی پیامبر لتیم شد. اداره زندگی او باز در مثل قبل بر عهده عبدالمطلب و این جد بزرگوار فرزند رو حمایت و کفایت میکنه. 8 سالگی پیامبر عبدالمطلب جان داد و در قبرستان هجون در مکه به خاک سپارده شد. کفالت کار پیامبر به ابو طالب واگذار شد. این عم کریم و این جناح و بازو و بال بزرگ پیامبر از 8 سالگی کافل الیتیم شد و کفالت کار پیامبر به دوش ایشان نهاده شد. دیگه میدونید تا عام الحزن، تا اون سالی که پیامبر اون سال رو سال غم نهادن که سال فوت خدیجه و عبدالمطلب است، همراهی با پیامبر این بزرگ مرد داشت. خب پس سابقه پیامبر مشخص است دیگه. علم یجد که یتیمن. حالا پیامبر در 12 به نقل اهل سنت و شیخ کلینی در کافی و در 17 به نقل عامه شیعه پا به دنیا گذار دیگه. میشه برابر با اتفاق از جهت ماه میشه آوریل 570 میلادی. بخیر بهاری بوده است، مثلا موسم اینچنینی بوده است، ربیعی بوده است و بهاری و آوریل یا آپریل بوده دیگه. بالاخره از جهت ماه میلادی هم اون ولادت وجود نازنین نبی مکرم اسلام، اون ولادت و اون سیر به این یتیم بودن پیامبر. اما خداوند او را کفایت کرد. یه جمله عرض میکنم، گاهی این علامت سوال میاد. بسیاری از بزرگان تاریخ بشری که به عظمت و بزرگی رسیدن، زندگی اونها رو که نگاه میکنیم دوران یتیمی طی کردن. پیامبر مکرم اسلام هم دوران یتیمی رو طی میکند. به انسان دو عمود و پایه نسبت میدن، میگن این ساختمان این دو پایه ایستاده است. ساختمان هر انسانی به اونها میگن عمودین، الاب و الام، پدر و مادر. بناست این شخصیت بزرگ وار الهی به کسی به عنوان پدر و مادر تکیه نکند. بناست تعهد و التزام حقوقی به کسی به نام پدر و مادر که بیشترین حق رو بر انسان دارند نداشته باشد و از این جهت آزادی داشته باشد. و بناست جلوه توحید الهی و جلوه توکل اینجا خودش رو نشان بده که بدون حمایت پدر و بدون حمایت مادر، این طفلی که چهره پدر رو ندیده است درست و مادر رو بر سایه مادر رو حس نکرده است، کار بدان جا بکشد که به اون اوج بلندا خداوند او را برساند با آوا و ایواء خودش. لذا علم یجد که یتیمن فآوا. آیا پیامبر تو مگر نه اینکه یتیم بودی ما به تو آوا دادیم؟ خب این نکته زیبا، خودمون حفظت کردیم، مأوا دادیم تا رساندیم تو را به اونجا که باید برسیم. دوم، و وجدک ظالا فهدا، و ما تو را زال یافتیم، هدایت کردیم. زال آن که در مسیر هدایت نیست، فهدا آنگاه در مسیر هدایت آمدید. این سوال خیلی ها را آزار می دهد که این چطور میشه خداوند این جمله را مطرح می کند. از اون طرف هم در قرآن می خوانیم و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا، سوگند به نجم و ستارگان و ستاره خاص، با همون تفسیری که در سوره نجم گفتیم، این صاحب شما پیامبر نه زلالت دارد نه غوایت دارد. خب خود قرآن که نفی میکنه زلالتی در کار پیامبر نیست، این چی میشه؟ بعضی ها این کمی حساس شدن، لذا تعابیر مختلفی در اینجا هست. مراد از زال بودن رو گم شدن پیامبر دانستن. پیامبر گم شدنه، وقتی در میان شعوب این سو اون سوی مکه پیامبر گم شدند و بعد دنبال ایشان گشتند و عبدالمطلب هم شمشیر رو کشید، چنار کعبه میچرخد، تهدید کرد عرب، یا رب ردی ولدی محمدن اردد الی وستنع اینی اندی یدن، خدایا فرزند من محمد رو برگرداند و عرض به خدمتون در بردوش ما منت بنه، در نزد ما نعمت خودت رو ثابت کن و او را به من برگردان. خب و وجد که زالن فهد، و شما گم شده بودی، بعد مردم تو رو پیدا کردن، جد تو رو پیدا کرد. خیلی بیانی نیست که بگیم این تفسیر آیه است. یا اینکه بعضی از مفسران گفتن و وجد که زالن، تو گم شده بودی، اصلا تو یه جوهر عمیقی، یک گنج نهانی بودی، فهد الله الناس بک، خدا مردم رو به تو هدایت کرد، تو رو شناختند. این هم نیاز به هزینه کردن از جیب برای راه انداختن این معناس به بیان. من احترام میگذارم به کسانی که گفتن، اما خب ظاهرا هیچ نیازی به این حرفا نیست. سوال الان در قسمت بعدی میخوانم، آیا پیامبر قبل از آشنایی با وحی، هدایت یعنی چی؟ هدایت پیامبر قرآنه. آیا پیامبر قبل از آشنایی با قرآن، یعنی قبل از اینکه قرآن بهشون بدن، قرآن رو داشتن؟ نداشتن دیگه. و وجد که زالن یعنی فارغن و خالین من القرآن، قطعا اینطوریه، تمام هدایت پیامبر از قرآن است. الان تو آیه بعدی میخوانیم، و ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، شما که نمیدونستید کتاب و قرآن چیه، ما بهتون دادیم، پس شما قرآن نداشتید، ما شما رو صاحب قرآن کردیم. معناش میشه وجد که زالن فهد، یعنی شما نداشتید این قرآن رو، در مسیر این قرآن نبودید، ما شما را فهدا که الی القرآن، ما شما را به قرآن هدایت کردیم پیامبر. مشکلی ایجاد نمیشه در این معنا، نه وحی نیست، نه کم احترامی است به پیامبر، بلکه تذکر نعمت خداست بر رسولش و این بسیار مهم. حالا تو قسمت بعدی من این رو بیشتر خواهم گفت. سوم، به دنبال اون فرمود و وجد که عائلا فاغنا، و پیامبر ما تو رو عائل دیدیم، فاغنا تو رو غنی کردیم. عائل از ماده عیله، عیله یعنی فقر. این جمله زیبا خیلی تکان دهنده است در حدیث نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. میخوانیم از شاید از قصار امیرالمؤمنین باشه، ما آل مقتصدون، ما آل مقتصدون، یعنی انسانی که اقتصاددان به اقتصاد و اعتدال عمل میکند، نه اون اقتصاددان اکونومی نمیگم، انسانی که به اعتدال و اقتصاد تو زندگیش عمل میکنه هیچگاه فقیر نمیشه، همیشه فقیر شدن از تندروی و کندروی هاست. ما آل مقتصدون، پس ایله یعنی فقر. به همین خاطر با کمال ادب که دامن هممون رو میگیرد، ایال را که ایال میگویند، عائله را که عائله میگویند، از همین باب است. چون ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. حالا متوجه میشیم چرا بعضی از ازدواج فرار میکنند. به خانواده چنین میگویند، بدنی این که بالاخره آقا باید که وعد خلیده که فی جیبک، دیگه باید دست رو در جیب کرد و بالاخره باید هزینه کرد و بقیه مسائل، لذا این جمله وجود دارد. و وجد که آئلن، پیامبر خداوند تو رو از جهت مالی کم تمان دید، فاقنا، تو رو غنید کرد، تو رو به غنا رساند. حالا این غنا چون به اطلاق خداوند میگه، میتواند حتی غیر مادی باشه، یعنی اون غنا نفس پیامبر، این که دیگه بالاترین غناست. اکبر الفقر فقر النفس و اکبر الغنا غنا النفس، بالاترین غنا غنای نفس انسان است. خب این که طبیعی است پیامبر دارند، اما همون بعد مادیشو هم بگیم بسیار زیبا و مهم. بالاخره کار به اونجا کشید که این بانوی بزرگوار عرب خدیجه بنت خویلد بعد از این که اون یکی دو بار کاروان تجاری رو بالاخره پیامبر، حالا یک بار دو بار یا بیشتر، این کاروان رو به اصطلاح سرپرستی کردن، کاروان رو این بانوی بزرگوار برخلاف سنت جاری عرب رسماً تاریخ می نویسد سیره ابن شام جلد سوم به خواستگاری پیامبر آمد و از پیامبر رسماً خواستگاری کرد. خدیجه بنت خویلد بنت اسد ابن عبدالعزا بن قصا، قصی درست بگیم، قصی ابن کلاب، اومد به خواستگاری نبی مکرم اسلام. خب به خدیجه در قریش طاهرت القریش میگفتن، این رو بدانید عزیزان، طاهرت القریش میگفتن، یعنی وجود او گوهری بود که همگان چشم به جلال و جمال او داشتن، به مال و کمال او داشتن، بانویست در اوج شایستگی. این که آیا خدیجه قبل از پیامبر که 40 سالگی با پیامبر، حدود 40 سالگی با پیامبر ازدواج میکند، در 25 سالگی پیامبر آیا قبلا همسر اختیار کرده است؟ نقل تاریخ مختلفه. آیا ایشان دو همسر قبل از این داشتن، یکی داشتن یا اصلا نداشتن؟ همه صاحب نظرهای قوی پای این سه نظریه ایستاده. لذا من هیچ اظهار نظر تاریخی نمی کنم، مورخ نیستم، لذا اظهار نظر تاریخی نمی کنم. مشهور این بوده است که ایشان سوابق ازدواج داشتن، حال کسی چی فلان اسامی هست، اما از اون طرف هم بزرگانی هستن مورخین نامدار معاصر ما که این رو به چالش کشیدن، این بحث رو ارزی ندارم، لذا وارد بحث تاریخی و جنجال های تاریخی نمیشم من. اما مشخص است در 40 سالگی این بانو از پیامبر خواستگاری میکنن و رکنی در اسلام شکل گرفت عزیزان. یعنی از اونجا پایه‌های کار برای رسیدن به 40 سالگی و کارهای بعدی پیامبر پیش اومد. یعنی بازوی قوی رسول خدا خدیجه تمام سرمایه و ثروت خیش رو در اختیار پیامبر قرار داد. به قول امروزی ها و شعارهای ما، بالاخره کار فرهنگی نیاز به پشتوانه اقتصادی دارد، نیاز به پشتوانه مالی دارد، زمینه و شرایط برای کار پیامبر مهیا شد. و وجد که آئلا فاغناک به سر الخدیجه، به تعبیر بعضی ها با ثروت خدیجه این یکی بود و دیگه موقعیت هایی که خدا برای پیامبر پیش آورد بعد از رسالت هست، بحث انفال، بحث خمس، بحث غنایم، تمام اینها موقعیتی شد که پیامبر به اون قناعی که بتونن کار خودشون رو و سیاست خودشون رو در پیش برد اسلام اجرایی کنن محقق شد. پیامبر اینها به سابقه لطف ما به شماست و وجد که آئلا فاغنا. این آیات خب شاید میشه گفت دیرینه ترین آیات نسبت به تاریخ زندگی پیامبر در قرآن است. حالا به دنبالش هم میفهمد حالا که این چنین است و عمل یتیم فلا تقهر، از باب احسن کما احسن الله الهج، قانون الهی اینه همونطور که خدا بهتون لطف میکند شما به دیگران لطف کنید. پیامبر عمل یتیم فلا تقهر، پس یتیم را تو قهر مکن با او. فلا تقهر یعنی لا تعبس فی وجهه، یعنی چهره تو عبوس نکن، برخورد تو نکن با یتیمان. فاما الیتیم فلا تقهر، میدانید منطق اسلام با یتیم چیست؟ اکرام است. کلا بل لا تکرمون الیتیم. اکرام هم بار معنایی دارد هم بار اقتصادی و مادی دارد. و اما سائل فلا تنهر، ای ولا تزجر، و اما نیازمندان رو، طلب کنندگان رو مران از خود. و اما به نعمت ربک فحدث، این هم قانون کلی الهی است. اگر خدا نعمتی به شما داده است، این نعمت رو باید آشکار کنید، به قول بگید که ما به نام نعمت فمن، که خدا آنچه دارم از تو دارم، نگید انما اوتیته علی علم، هر چه دارم از توانمندی خودم، زیرکی، زبلی و پختگی و نخبگی خود من که به اینجا رسیدم، هیچ خبرش نیست، اون چه از همه عنایات اوست. اگر یه لحظه یه کمتر از سر سوزنی یک کانتا که مختصری بکنه تو مغز، تمام است، آقا نخبه پخمه میشی بعد به جای اینکه نخبه باشی. این حرفاش نیست، همه عنایات اوست و توجهات اوست لا غیر. این رو زبانن قولن عملن نعمت رو نشان دادن که شکر نعمت هست میشه چی؟ و اما به نعمت ربک فحده. خب این یه سیر آیه که خدمت دوستان عزیز دیدیم. سوره مبارکه صف آیه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به اذ قال عیسى ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. و اذ قال عیسی ابن مریم، یادآور پیامبر هنگامی که گفت عیسی مریم به بنی اسرائیل که ای بنی اسرائیل نی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التوراة. هر پیامبری موظف است که آن دستاوردها و زحمات پیامبران پیشین رو چه بکند؟ تصدیق کنند. هر آنچه اونها کردن، کار انبیا که تعارض با هم ندارد. گواه مثال زدم خدمت دوستان، آنچه شما از چهار عمل اصلی آموختید، فرا گرفتید، در علوم پایه فرا گرفتیم، در دبستان، در دوره دبیرستان که نمیان معلمین اون رو نفیش کنند، میان تکمیلش میکنند. هرچه در دبیرستان آموختید، اومدید تحصیلات دانشگاهی، نمیان که اینو نفیش کنن، اینو توسعه میدن. رسیدید به تحصیلات تکمیلی، افق بعدیشو باز میکنن برای شما. هیچ تنافی که بین اینها نیست. مراحل آموزشی انبیاء الهی چه اینالتی دارن؟ یه پیامبر تا یه جا میبرد، یکی تا بعدی، یکی پیامبر میبرد تا مقطع نهایی، میبرد پستاک دیگه، میبرد با آخرین مرحله دیگه. فرمود مصدقا لما بین یدی من التوراة، من گذشته رو تصدیق میکنم، اما من عیسی، ببینید اصلا مسیح عیسی مبشره، اصلا مسیحی تبشیری الان نمیشنوید، مبشره. بشارت به چی؟ از اقسام اصلی بشارت عیسی اینه، مبشرن به رسولن، من بشارت دهنده هستم به رسولی که یأتی من بعدی، که بعد از من میاد، و نام اون هم که اسم او احمد است. فلما جاءهم بالبینات، اما متاسفانه هنگامی که اون پیامبر و اون صاحب نام شایسته احمد آمد، قالوا هذا سحر مبین، همین بنی اسرائیل باز گفتن یا دیگران گفتن این سحر مبین است. بسیار. این آیه ببینید چی داره میگه؟ خداوند داره پیشینه پیامبر رو میگه. این ربطی به رسالت پیامبر نداره، این از قبل داره سخن میگوید خداوند سبحان نسبت به نبی مکرم. مثل این رو در قرآن آیات دیگه هم داریم. سوره مبارکه اعراف میرسیم، آیه 159، عرض به خدمت یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. این رو میبینیم که قبلا نام پیامبر میآید، یعنی بابی رو قرآن باز میکند به عنوان بشارت های بر رسالت پیامبر قبل از آمدن نبی مکرم اسلام، قبل از بعثت نبی مکرم، قبل از ولادت پیامبر مکرم اسلام یه بشارت هایی میاد به وجود نازنینشون. حالا این بشارت ها کجاست؟ من یه گوشه هایشو خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. محضر مبارکتون عرض میکنم. محضر مبارک عزیزان، برای که سریع آدرس رو بدم و معطل نکنم و این باب رو مستند خدمت دوستان عزیز عرض کنم، یه وقتایی من اشاره کردم، یه وقتی بزرگی بوده است، معاصر با ناصرالدین شاه قاجار، زادگاه او آنگونه که خود او میگوید در یه روستایی است اطراف ارومیه که پایگاه بزرگ آسوریان در ایران بوده است. عزیزان میدونند بالاخره کلیسایی است در ارومیه، کلیسای ننه مریم. من به کاوش جدی به این کلیسا قسمت کهنه و جدیدش رفتم، با کشیش اونجا صحبت‌های بسیار، 2 ساعت صحبت‌های دوستانه داشتیم در یه سفری سال 72 می‌رفتم دانشگاه ارومیه، سال 73 74 اینها بوده ماجرا، و خیلی منو برد قبرهای پاتریارک ها رو نشان داد، پشت محراب برد، اون تنور نان مقدس، محل شراب مقدس، اینها رو به من توضیح داد، نشان داد، دوستی دست داد و ارتباطاتی حاصل شد. ایشان زادگاهش اونجاست، ایرانی تبار است، پیش بزرگان دیار آسوری درس میخواند اونجا، بعد میره برای تحصیلات تکمیلی واتیکان، شاگردی میکند در پیش 2 بزرگ 3 بزرگ از بزرگان نامی اونجا، تا به مقامات بالای مسیحیت میرسه. همونجا به محضر یکی از بزرگان و اساتیدش که میرسه یه حرفای جدید میشنود، در مورد اسلام، در مورد پیامبر اسلام به خصوص و تصرفاتی که در مورد نام پیامبر در متون عهدین وجود داره، کنجکاو میشه، حساس میشه، پیگیری میکنه، به حقایقی دست پیدا میکنه. برمیگردد میاد ایران، میرزای مجتهد تبریزی او در ارومیه با او آشنایی دست میدهد و به سرعت میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، محمد و محمد. به شکرانه این تشرف به اسلام، محضر مبارک علی ابن موسی رضا میرسد، مشهد میاد و زیارت مشهد میکند. برمیگردد تهران و از سوی شاه قاجار ملقب به فخرالاسلام میشه. خودش اسم صادق رو انتخاب کرده است، محمد صادق فخرالاسلام میشه. این عالم بزرگه، کشیش بزرگه، پاتریکال بگیم، کاردینال بگیم، هرچی بگیم، شاید به اون مقامات هم رسیده بوده است. و این پاتریارک تبدیل میشه به محمد صادق فخرالاسلام. 4-5 تا کتاب داریم، فوق‌العاده است این کتاب ها. یکی کتابی است به نام انیس الاعلام فی نصرت الاسلام که همون زمان چاپ میشه، بعد هم 30-40 سال قبل مجدد چاپ شده، 7 جلد این کتاب. ایشان در جلد دوم کتاب وارد میشه و شروع میکند، ابتدا تورات، بعد وارد انجیل میشه و شواهدی رو میگوید. دو نام رو برای پیامبر در تورات میگه، یکی به عبرانی، یکی به سوریانی. یکی به نسخه عبرانی تورات، ماد ماد، و دیگری به سوریانی، تاب تاب. این دو نام رو اثبات می‌کند که اینها نام‌های پیامبر و بشارات پیامبر در تورات است. من جمله باب 17 از سفر تکوین آیه 20 که عرض به خدمت ولیش مهیل شما اخت هنی برختی اوتو هتریتی اوتو، شروع می‌کند متن رو کامل با زبان عبرانی نوشتن و بازگو کردن، بعد به سوریانی می‌نویسد، بعد هم به فارسی من برای شما می‌خوانم که ای ابراهیم دعای تو در حق اسماعیل را شنیدیم، اینک او را برکت دادیم و او را بارور و بزرگ گردانیده به ماد ماد و 12 جانشین که از نسل او خواهد آمد و او را امت عظیمی خواهیم نمود اشاره می کند عزیزان به فصلهای بعدی و بخشهای بعدی. عرض به خدمتون در سفر تکوین باب 49 لو یاسر شم تیمی یهود اوم حقق، شروع میکند متن رو گفتن و باز به زبان دیگر، به زبان سوریانی، یعنی عصای سلطانت از یهودا و فرمان روایی از میان پاهایش نهزت نخواهند نمود تا وقتی که شیلوح بیاید که با او امتا جمع خواهند شد. و اثبات میکند که شیلو یعنی نبی مکرم اسلام. حالا دوستان میتونن بعد دیگه این متن رو و این کتاب صفحات متعددی بعد از اینها به توضیح این بحث میگذاره و این فراوانه تا میرسد به کتاب عهد جدید میرسه. عهد قدیم هنوز، بعد عهد جدید عرض میکنم. باب 42 از کتاب اشعیا نبی، عجیبه. هاری که دو باقع به یه کنی، شروع میکند به گفتن و این که بنده من که او را تکه می دهم و برگزیده من که جانم از او راضی است، روح خود را بر او می افکنم تا از برای طوائف حکم را صادر سازد. فریاد نکرده و آواز خود را بلند نموده آن را در کوچه ها مسموع نخواهد کرد، نی شکافته شده را نخواهد شکست و فتیله بی نور را منتفی نخواهد ساد تا حکم به راستی صادر گرداند. و ادامه میده و بحث و ترجمه کل تمام چند صفحه و متن رو و توضیحات رو تا میرسد به عهد جدید. من دیگه نمیخونم. تا میرسه به عهد جدید یعنی کتب مسیحیت، اونجا نکته مهمی رو مطرح میکنه. میگه ببینید در متن انجیل، انجیل یوحنا، متا، لوقا، مرقس، شما کلمه ای دارید، خیلی مفصل این رو بحث میکنه چندین صفحه، که شما واژه پارقلیتا را دارید. پارقلیتا، میگه این پارقلیتا در از پریقلیتوس، یونانی اون پریقلیتوس به معنای ستوده، حمد شده، محمد، احمد، اللهم صل على محمد. و شواهد را ارائه میکنه تا قبل از بعثت پیامبر اسلام مسیحیان همین طور معنا میکردن این کلمه رو. میگه بعد از بعثت پیامبر تصرف شد، گفتن نه این از پریقلیتوس نمیاد، این از پراقلیتوس است، به معنای تسلی دهنده. من همین اصلی نگاه میکردم به متن انگلیسی انجیل های فعلی، دقیقا همین طور بود. یعنی در متن های مختلف کاملا، یعنی این به فارسی ما میشه تسلی دهنده. بعد تو متون الان ترجمه انجیل میشه روح القدس، تسلی دهنده روح القدس میگن یا روح راستی میگن. خب این روح القدس که همراه عیسی بوده است، بعد عیسی جمله میگه که این خیلی مشکل میکنه این حرف رو. اجازه بدید این عبارت رو بخونم، باب 14 از انجیل یوحنا آیه 15: اگر مرا دوست میدارید و سایه های مرا نگاه دارید و بعد و من از پدر سوال میکنم که فارقلیتا را که مشخص است ناپیامد به سوی شما بفرستد تا همیشه با شما باشد، یعنی خاتم النبیین، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، و او روح حق است که جهان نمیتواند او را قبول کنند زیرا که او را نمیبینند و نمیشناسند، اما شما او را میشناسید زیرا او که با شما میماند در میان شما خواهد بود. و ادامه میدن. اما یک نکته بسیار مهمتر و زیباتری رو که از باب 16 انجیل یوحنا نقل میکند: من به شما راست میگویم، این متن سوریانی بعد ترجمه، من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، چون اگر نروم فارقلیتا احمد نزد شما نمی آید، همون نزد شما نمی آید، و اگر بروم او را نزد شما می فرستم، و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری توبیخ خواهد نمود، اما بر گناه زیرا که بر من ایمان نیاوردید، اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید، و بر داوری از آن چه ادامه می دهد. ویژگی های نبی مکرم اسلام هم تو این قسم کاملا دیده میشه که بعد دستبندی میکنه 42 ویژگی پیامبر رو از تورات و انجیل بیرون میکشه فخرالاسلام و یک به یک با متن مطرح میکنه. فراوانه، یعنی این جلد بخش عمدش بشارت هاست، بشارت های عهدین، کتب جمیع عهد عتیق و عهد جدید، مبشرن به رسول. حالا من فقط یک کلمه عرض می کنم، کلمه محمد که از ماده هم یعنی ستایش شده و ستوده شده. می دانید کلمه احمد افعل و تفصیله، یعنی چی؟ یعنی بالاترین مقام حمد و بالاترین مقام ستایش، همانی که انا اعتینا کل کوثر فصل لرب کبنر، بالاترین خیر موجود در همه زمین ها به پیامبر مکرم داده می شود و احمد میشه تو تمام زمین ها، چه تو نسل و ذریه‌اش که این نشانه که هو الابتر، و چه در مقام علم و حکمت و فضل و جاه و بقیه موقعیت ها. فلما جاهم بالبینات قالوا هازا سحر مبین. من دو آیه دیگر رو در این باب داشتم اما دیگه فرصتی نشد که خدمت دوستان عزیز این دو آیه رو بگم. انشاءالله فردا شب خواهیم گفت این دو آیه رو و وارد میشیم به بحث بعدی و بعثت و فلسفه بعثت نبی مکرم، که آن هم باب جالب و خاص و زیبایی است. خداوند دلهای ما را به معرفت پیامبر مکرم اسلام بیش از بیش آشنا بگرداند.